منام إذن الله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا. الله أكبر
در سایه سرو نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت می‌شنوید.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سرو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت می‌کنیم، ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی.
امام علی علیه السلام، بر تو باد پایداری در راه راست، زیرا که این کار به تو کرامت می بخشد و سرزنش را از تو باز می دارد.
با برنامه در سایه سرو در خدمت شما هستیم. با توجه به گسترش مفهوم ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر جهان، به ویژه در ادبیات معاصر ایران و عرب، و با توجه به ویژگی‌های خاصی که این نوع و گونه ادبی در جهان معاصر و در میان انواع ادبی گوناگون داره، ما در این برنامه قراره که در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت کنیم. در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم نغمه مستشار نظامی، از شاعران خوب کشورمون هستیم. خانم مستشار نظامی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای داراویان و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه وزین شما.
سپاسگزاریم
که به این موضوع بسیار خوب پرداختید. باعث افتخار است که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خانم مستشار نظامی، همونطوری که در ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، قراره که در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت کنیم. در ابتدا میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت، که اصلا چه دغدغه‌ای داره این گونه ادبی و قراره که چه دغدغه‌هایی رو دنبال کنه.
همونطور که شما فرمودید، ادبیات پایداری یک مفهوم وسیع‌تر و گسترده‌تری
از
مفهوم فقط ادبیات جنگ داره، و ادبیات در واقع پایداری و مقاومت امروزه در عرصه زندگی اجتماعی نقش بسیار مهمی رو به عهده داره. حالا هم شعر مقاومت، هم داستان و کتاب ها و رمان ها و خاطره نویسی هایی که این روزا خیلی هم مورد استقبال و اقبال عموم قرار گرفته، و این در واقع حیطه گستره فعالیت این نویسندگان در عرصه ادبیات پایداری هم فراتر از مفهوم فقط جنگ هست. خب درسته که دفاع مقدس باعث تحولی در این عرصه در کشور ما شده و اون چیزی که از زمان در واقع اون گنجینه‌ای که از زمان آغاز دفاع مقدس تا به امروز در اثر در واقع تحت شعاع قرار گرفتن احساسات نویسندگان و شاعران در این زمینه در اثر در واقع اون جنگ و دفاع مقدس صورت گرفته، خب تأثیر خیلی خوبی در ادبیات مقاومت ما داشته. ما آثار ارزشمندی در این زمینه داریم، اما با تمام شدن جنگ ادبیات مقاومت مسلماً تمام نمیشه و تازه آغاز راه هست. هم اون گنجینه رو بازنویسی میکنن، خاطرات بازنویسی میشه، اشعاری سروده میشه و همین که سایر مسائل در واقع باورهای مقدس و اعتقادی هم در زمینه هر در واقع باور دینی، باور ملی هم جزو ادبیات مقاومت هستش و در واقع مقابله خیر و شر همیشه در ادبیات وجود داشته و این روزها هم حالا در واقع قلم سلاح نویسنده و شاعر هستش برای مقابله با شر و حمایت از خیر و حق انسان.
خانم مستشار نظامی، اگر بپردازیم به ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری، شاید دنیا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این رو در کشورهای عرب زبان میدید، یعنی اتفاقاتی که شاعران در کشورهایی مثل فلسطین، مثل سوریه، مثل عراق رقم میزدن. اما میتونیم بگیم که تقریبا از سال 42 به این طرف ما هم وارد این حوزه شدیم. حالا قبلش هم سابقه های طولانی داریم، اما خیلی جدی پرداخته شد با توجه به ایجاد ژانری به نام ادبیات انقلاب. بعد از اون ما یک زیرژانر هم باز داشتیم، ادبیات دفاع مقدسمون، و در سالهای اخیر هم میتونیم بگیم که با توجه به رشادت‌ها و شجاعت‌های مدافعان حرم ما شاهد این بودیم که ادبیات مقاومت در کشور ما جانی دوباره گرفت. اما اگه بخوایم بررسی کنیم، واقع‌بین بخوایم باشیم، بخوایم بدون تعارف صحبت کنیم، ما در ادبیات مقاومت جهان چه جایگاهی امروز داریم؟ من میدونم که آثار خیلی خوبی چه در گونه شعر چه در گونه داستان داره تولید میشه و وضعیت ما وضعیت مناسبیه، اما در جهان چه جایگاهی داریم خانم مستشار نظامی؟
خب ما فکر میکنم که حالا در زمینه به خصوص ادبیات داستانی جایگاه مناسب و مطلوبی داریم برای ادب در ادبیات مقاومت. حالا زمینه داستان و نویسندگی جایگاه مطلوبی داریم، اما در زمینه شعر شاید اونگونه که باید ترجمه صورت نگرفته و خب این عدم وجود در واقع اشعار ترجمه یا اشعاری که به زبانهای انگلیسی و عربی هست سروده شده یا ترجمه شده شاید باعث شده باشه که اونگونه که باید جایگاه ادبیات ما در دنیا شناخته شده نباشه. البته اتفاقات خجسته‌ای داره میفته، در واقع من خودم هم حالا شاهدش هستم که مجموعه شاعران مقاومت دوستانی هستن که حتی زبانی انگلیسی، عربی، کردی، اردو تشکیل دادن، الان در کشور هند با حضور استاد مجدد استاد فرز ادبیات داره زبانهای اردو ترجمه میشه در واقع کتاب‌های شعری و حتی شاعران اونجا به زبان فارسی شعر مقاومت، شعر برای سردار سلیمانی سرودن، شعر برای دفاع مقدس ما سرودن. شاعر اوکراینی میشناسم یه خانم آنا بزنا شعر برای شلمچه نوشته. این فرهنگ ما و اون در واقع رشادت‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس صورت گرفته و امروزه هم مدافعان حرم ادامه دهنده اون هستن، اونقدر تاثیرگذار هست که در واقع آثارش رو در جهان می‌بینیم. و حالا شاید
من می‌خوام به این بپردازیم خانم مستشار نظامی که وظیفه نهادهای فرهنگی در شرایط فعلی به چه صورت هست. الان ما داریم میبینیم، یعنی اتفاقاتی هم داره در منطقه میفته، شاهد حضور رژیم اشغالگر قدس هستیم در منطقه، یه اتفاقاتی داره در منطقه میفته و همین اتفاقات باعث شده که ما میبینیم حالا بجز چند کشور، مثلا بجز خود ایران، لبنان، عراق، سوریه، سایر کشورها دارن یک مقاومتی میکنن برای ورود ادبیات مقاومت. انگار درک کردن که این میتونه چقدر خطرناک باشه برای شرایط استبدادی که ایجاد کردن اینها در کشورهاشون و چقدر میتونه خطرناک باشه. الان باید ما چه کاری انجام بدیم؟ یعنی فکر میکنید که نهادهای فرهنگی چطور میتونن، چون یک جنگ واقعا دیگه، همونطوری که شما
فکر میکنم که حالا برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی با زبان‌های در زبان‌های مختلف و همینطور حمایت از نشر کتاب‌ها و انتشار ترجمه کتاب‌ها در خارج از کشور میتونه خب در واقع این ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت ما رو صادر بکنه، چون حالا اینکه ما خودمون هم میدونیم که واقعا چه در واقع اتفاقاتی در منطقه داره میفته، ظلمی که به حالا فلسطینی ها داره میشه، اون در واقع اتفاقاتی که افتاد در دوره 8 سال دفاع مقدس، مظلومیت در واقع جانبازان رو میبینیم، اما خب دنیا شاید تا صدای ما رو به وسیله ادبیات و شعر نشنوه، یا به وسیله هنر، حالا ژانرهای مختلف هنری اون گونه که باید این صادر نشه. و فکر می‌کنم حالا نهادهای فرهنگی وظیفه‌شون این هستش که در صدور این ادبیات، چون شاعر و نویسنده کارش خلق اثر هستش، ولی خب انتشار و صدورش نهادهای فرهنگی میتونن موثر باشن، اقدام بکنه. و البته میدونم میگم همونطور که خدمتتون عرض کردم کنگره هایی هم در حال حاضر برگزار میشه. حالا همونطور که مقام
کافی است خانم مستشار نظامی، یعنی این اتفاقاتی که
حتما اتفاقاتیه که در واقع آغازگر این، ما الان یک گنجینه عظیمی از شعر و داستان مقاومت داریم و حالا در حال صدورش هستیم، یعنی تازه آغاز راه هستش. مسلما کافی نیستش و هر چه بیشتر تو این زمینه کار بشه بهتر هستش. و حالا همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، شعر و سرود هم خودش یک رسانه خوب هست. این شعر سرودها و سرودهایی با مضامین مقاومت رو به گوش جهانیان، در واقع به وسیله شعر رو به وسیله اون سرودها به گوش جهانیان رسوند. حاضر ویژه در سایر زبانها اگر نوشته
انشاءالله که این اتفاق بیفته. خانم مستشار نظامی، متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های گروه‌های تکفیری چهره خشنی از اسلام به جهان مخابره و معرفی شده. حالا اینم در شرایطیه که در این سالها ملت‌های اسلامی تلاش کردند تا با مقاومت و جهاد آزادی و استقلال خودشون رو به دست بیارن و به نوعی احیا کنن. به نظر شما حالا رونق ادبیات مقاومت در معرفی بهتر چهره اسلام ناب چه تأثیری میتونه داشته باشه و امروز شاعران ما، نویسندگان ما چه وظیفه‌ای دارن؟
بیشک ادبیات همونطور که میبینیم حالا هم در شعر زبان اول ما ایرانی ها هستش و ادبیات هم یک ادبیات شعر عالی ترین صورت زبان هستن. بیان صحیح مطلب در قالب شعر و داستان میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. هر چقدر ما بخوایم به صورت اخبار یک موضوعی رو مطرح کنیم، شاید احساس کنن که این حالا نظر فقط خبری هست، ولی وقتی در قالب شعر یه مسئله مطرح میشه، حتما تاثیرگذاریش بیشتر هست. و اینکه ارزش ها و آرمان های خودمون رو و توصیف شجاعت ها و مثلا حالا در واقع رشادت های بزرگوارانی که در دفاع مقدس در حالا مدافعان حرم نقش آفرینی کردن و اسلوب سازی اونها میکنه، باعث بشه که هم مردم و بچه های خودمون، فرزندان خودمون به این هم پی ببرن که چرا پدران و پدر بزرگهاشون به جبهه رفتن، چرا پدرانشون از حرم دفاع میکنن، در جبهه های در واقع دفاع از حرم جنگیدن. و همین که به جهانیان نشون بده که واقعا اگر که مردمان ما مسلمانان در راه جهاد تلاش میکنن، این جهاد حق علیه باطل هست و نه در واقع خشونت، و اون صلح و صلح دوستی اسلام و پیام رحمت پیغمبر گرامی رو هم باید در ادبیات شعر در واقع منعکس کنیم که انشاءالله اون پیام واقعی به گوش جهانیان برسه.
بله، یه اتفاقات خاص و ویژه ای رم خانم مستشار نظامی در یک سال اخیر شاهد بودیم. بعد از شهادت حاج قاسم شاهد این بودیم که شاعران واقعا یک هماهنگی خاصی میان اهل قلم ایجاد شد. یعنی من میدیدم که دوستان شاعرمون، دوستان نویسندمون با هر تفکر، با هر ایدئولوژی که دارن، بعد از شهادت حاج قاسم دست به قلم شدن و نوشتن. چه اتفاقی در فضای فرهنگی و ادبی کشور ما رخ داد در این یک سال اخیر و ارزیابی شما از اتفاقات رخ داده در یک سال اخیر به چه شکل است؟
خب همونطور که حالا بزرگان ما میگن، خون شهید یک برکت و جوششی داره که در دلها اون شروع حال خاصی رو ایجاد میکنه و خون این شهید بزرگوار خب این جوشش خاص رو داشت که این همدلی و یک دلی و همراهی قدم ها رو هم موجب شد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، نه تنها در کشور که در افرادی که در خارج از کشور حتی هندو هستن،
اصلا ما واکنش های مختلفی رو داشتیم. یعنی بعد از اون جمعه سیاه من خاطرم هست که وقتی من فضای مجازی رو رصد میکردم، دیدم که نویسندگانی که در اروپا فعالیت میکنن، در آمریکا فعالیت میکنن، همه نسبت به این اتفاق واکنش نشون دادن و محکوم کردن این جنایت بزرگ آمریکا رو.
چون واقعا همه میدونستن که شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان منجی اون در واقع منطقه شناخته میشدن و در همه دنیا به این عنوان شناخته میشدن و اشادتشون و در واقع بزرگواریشون به هیچ کسی پوشیده نبود و خب این در واقع خودش خونشون باعث شد که اون دشمنان رتباتر بشن. حالا
درسته
و یک دلی هم حاصل اون جوششی بوده که خون شهید داشته.
بزرگواری خانم مستشار نظامی، ما به دقایق پایانی برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. ما در برنامه‌هایی که در خدمت دوستان شاعر هستیم ازشون خواهش میکنیم که شعری رو که در رابطه با ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری دارن رو تقدیم کنن به ما و شنوندگان عزیز. خوشحال میشیم که شنونده شعر شما هم باشیم.
خواهش میکنم. ما ملت امام حسینیم، از مرگ سرخ بیم نداریم، جز یک نگاه مسئلتی از آن حضرت کریم نداریم. ما ملت امام حسینیم، جان برکفیم و مشک به دندان، با جان حریف لشکر مرگی، با دل کنار لشکر ایمان. ما ملت امام حسینیم، غرقیم در رشادت قاسم، در لشکر حماسی موعود سردار ماست حضرت قاسم. ما ملت امام حسینیم، سرسبز و سربلند و سرافراز، این شعر را به یاد تو گفتم، از سر شده است به سم آقاد.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی سپاسگزاریم از شما سرکار خانم نغمه مستشار نظامی، از شاعران خوب کشورمون. سپاسگزاریم که با برنامه خودتون همراه شدید.
ممنون از شما و برنامه خوبه.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون. خیلی زود به لحظات پایانی این برنامه نزدیک شدیم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون در سایه صرف همراه بودید. شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم
حرف بزنیم. صدای استقامت تا پیروزی.
ممكن أن تخطئ في التحرير وترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران يؤدي إلى تفجير كل المحيط.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ساعت 1:20 عنوان برنامه است که همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
ساعت 1:20 بود. لحظه ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت سپاه قدس را.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت بر ما.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لقب گرفت.
منتظر انتقام دستارها باشه.
با سخن اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودش جواب دندان سکن خواهد داد.
مردم همه حاج قاسم هم
هیچ سلطی آمریکا
نمیدونه. غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
در سایه سار نخل ولایت.
هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم وزیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر اونجا موفق بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه.
طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاد نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمه‌اش، طیب الله به اسم صاحب الله. آنگونه جاجیست در حرام پیاده، من هم شدم سوی تو اعظام پیاده، توفانم و میایم و در حلقه اشایان، برخیش سوارم ولی از نام پیاده. طیب الله به ظاهران حسین، طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاد نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمه‌اش، طیب الله به اسم صاحب الله. عباس شاه الغم، عباس شاه الغم، توفانمو میایم و در حلقه اشان، برخیش سوارم ولی از نام پیاده، بر عرش سوارش بکنی روز قیامت، هر کس طرفت آمده یک گام پیاده. ای خواسترین آم میایم دوباره، خواسان طرفت در ملع آم پیاده. طیب الله به موجبان طریق، طیب الله به شاه راه عشق، طیب الله به خستگی راه، طیب الله به تکیگاه عشق، طیب الله دم ابو سجاد، طیب الله به شور شاه عشق. عباس شاه الغم، عباس شاه الغم، خواسترین آم می آید دوباره، ای خواسترین آم می آید دوباره، خواسان طرفت در ملع آم پیاده، خواسان طرفت در ملع آم پیاده. ای کاش بگوید که در راه حرم مرد یک ماده ایرانی ناکام پیاده، یک ماده ایرانی ناکام پیاده. تا طیب الله سپاه حضرت شاه طیب الله به این سراد قنور طیب الله سپاه حضرت شاه طیب الله به این سراد قنور طیب الله دربعین حسین طیب الله به عشق و شور شد طیب الله به عشق و شور شد طیب الله